الندى وحالي في خدمتك السرمدى. يا سيدي يا من عليه مؤملي يا من اليه شكوت احوالي همبلا. يا ربي يا ربي يا رب قبل على خدمتك جباره واسدد على العظيمة جبانه وهب لي الجدة في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اطلع اليك في ميادين السابقين واسرى اليك في الباردين فاشتاق الى قربك في المشتاقين بعد نبى منك دنب المخلصين فاخافك مخافة الموغنين فاجتمع في جبارك مع المؤمنين. اللهم فمن ارادني بسوء الفارد ومن قادني فكيد وجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك فاغربهم منزلة منك واخسهم ظلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني اثرتي واغفر بلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك فذملت لهم الاجابة. يعني خدايا تو خونت مردمت بود کردی خدا تو خونت برمودی ادونی استجب لکم منو بخونید تا شما رو جوابتون بده. فالیک یا رب نصبت وجهی فالیک یا رب مددت یدی فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلاد. يا سريع الرضا مهما أجب شبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تجرى. يا من اسمه دوام ذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وصلاه البكاء. يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين بالظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وعلى محمد وافعل بما تغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Hörmətli və gəramı eşidənlərimiz, istəhli yoldaşlar, möhtərəm dostlar, bir rihdə Ərdəbil Radiosundan mübarək olan Komil duasını eşitdik. İnşallah bu gözəl çağlarda öz xeyir dualarınızda bütün iltiması dua eləyənləri də yaddan çıxartmazsınız.
derler. İntizar gözlerim aktarır seni. Yanımdan demerem öldüm senelerden. Eşkigam yanmadına sana beni. Yolundan demerem öldüm senelerden. Eşkigam yanmadına sana beni. Yolundan demerem öldüm senelerden. Öldüm senelerden. Öldüm senelerden. Yolundan demerem öldüm senelerden. Öldüm senelerden. Öldüm senelerden. Yolundan demerem öldüm senelerden. Ömrüm hayatım, sensiz uçamıyorum, sınıf kanadım. İntizarda geçip ömrüm hayatım, sensiz uçamıyorum, sınıf kanadım. Yollarına bağlı olsa hayatım. Demerem öldüm senelerden. Yollarıma bağlı olsa hayatım. Yolundan demerem öldüm senelerden. Öldüm senelerden. Öldüm senelerden. Yolundan demerem öldüm senelerden. Öldür senelerden, yolundan dönmeden, öldür senelerden.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان: بنیه قوی مردمی نظام ثروتی ملی است که خداوند با آن حجت را بر علما و همه مسئولان نظام تمام کرده و همه باید در حفظ و افزایش این سرمایه عظیم بی وقفه تلاش کنیم.
افتتاح 112 طرح راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با 1100 میلیارد تومان در اردبیل.
افزایش شمار جان باختگان زمین لرزه ترکیه و سوریه به بیش از 50,000 نفر.
تأکید وزیر امور خارجه بر پیگیری امنیت مرزها و پرونده ترور سردار سلیمانی در دومین روز سفر به عراق.
و خانواده مالکوم ایکس از سازمان سیا، اف بی آی و پلیس نیویورک به علت دست داشتن در ترور رهبر سیاه‌پوستان آمریکا شکایت کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. فرا رسیدن سالروز میلاد مبارک حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، این مجلس رفیع و بسیار مهم را نماد در هم آمیختگی جمهوریت و اسلامیت خواندند و با اشاره به حضور بیبدیل، حیاتی و مستمر مردم در صحنه های گوناگون گفتند: بنیه قوی مردمی نظام ثروتی ملی است که خداوند با آن حجت را بر علما و همه مسئولان نظام تمام کرده است و همه باید در حفظ و افزایش این سرمایه عظیم بی وقفه تلاش کنیم. ایشان با تبریک حلول ماه مبارک شعبان و عیاد بزرگ و شادی آفرین آن، مجلس خبرگان را نماد حقیقی مردم سالاری دینی دانستند و افزودند: این مجلس در پرتو تحقق کاملا سالم مردم سالاری منتخب مردم است، ضمن اینکه متشکل از علمای دین است و جوهره دینی نظام را نشان می دهد. رهبر انقلاب جایگاه، اهمیت و حساسیت مجلس خبرگان را بالاتر از هر مرکز و مجموعه‌ای در نظام برشمردند و گفتند: این مجلس هم تعیین کننده رهبری و هم با مراقبت‌های خود تضمین کننده وجود و استمرار شرایط رهبری است که چنین جایگاه عظیمی وظایف سنگینی را متوجه اعضای خبرگان می‌کند و هیچ اهمالی در ادای این وظایف در درگاه پروردگار پذیرفته نیست. حضرت آیت الله خامنه ای اهتمام خبرگان در رسیدگی به مسائل گوناگون کشور را مطالبه رهبری و موضوعی درست دانستند و در این حال گفتند: مهمتر از همه مسائل پرداختن و اهتمام جدی به وظایف درونی و بیرونی اعضای مجلس خبرگان است. ایشان استمرار فعالیت هیئت تحقیق مجلس خبرگان در رسیدگی و مراقبت از حفظ شرایط رهبری و انجام وظایف مندرج در قانون اساسی و دیگر وظایف قطعی رهبری را بسیار مهم خواندند و افزودند: مهمترین وظیفه رهبری رصد و حفظ حرکت کلی و حرکت بخش‌های مهم نظام در جهت انقلاب است تا زاویه‌ای از مسیر اصلی پیش نیاید و انقلاب اسلامی مثل انقلاب‌های دیگر منحرف نشود. رهبر انقلاب تبیین منطقی، مستدل و مستمر جایگاه مجلس خبرگان برای افکار عمومی به خصوص برای نسل جوان را دیگر وظیفه اعضای این مجلس دانستند و افزودند: تبیین صحیح جایگاه تعیین کننده مجلس خبرگان مردم را با شوق و اشتیاق به پای صندوق‌های رأی در انتخابات این مجلس می‌آورد. البته اعضای این مجلس شأنیت علمایی نیز دارند که وظایف سنگین دیگری را متوجه آنها می‌کند. رهبر انقلاب دشمنی‌ها با مجلس خبرگان را از جنس دشمنی با اصل جمهوری اسلامی خواندند و گفتند: بعضی دشمنی‌ها با جمهوری اسلامی مربوط به مسائل سیاسی و مواضع آن در قبال موضوعی مانند فلسطین است، اما بعضی دشمنی‌ها با ذات نظام است، چرا که این نظام در مقابل افراد معتقد به نسخه غرب که با هر گونه دخالت دین در مسائل اجتماعی مخالفند و یا در برابر سردمداران لیبرال دموکراسی که پشت پرچم دروغین آزادی و دموکراسی نقش سلطه و غارت منابع دنیا را کشیدند ایستاده و با قرار دادن مردم سالاری و آزادی در کنار دین نقشه آنها را به هم زده است. ایشان تبیین علت اصلی دشمنی‌ها برای مردم را ضروری دانستند و افسودند با تبیین این علت اصلی دیگر کسی نباید در فضای مجازی و غیر از آن بگوید جمهوری اسلامی برای خود دشمن می‌تراشد، زیرا این ذات مردم سالاری دینی است که موجب ابطال نقشه های بدخواهان و عامل دشمنی آنهاست. حضرت آیت الله خامنه ای شأن دوم اعضای مجلس خبرگان را شأن علمایی آنها برشمردند و گفتند بنیه مردمی قوی جمهوری اسلامی و ارتباط و اتکای مردم و نظام به یکدیگر ثروتی ملی، حقیقتی غیر قابل کتمان و بی‌نظیر یا لااقل کم نظیر در دنیاست که جلوه های آن در ماجرای کرونا و به میدان آمدن مردم، کمک های مؤمنانه و همچنین حضور و تلاش های مردم در کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی حقیقتاً حیرت انگیز است.
این راهپیمایی 22 بهمن حالا امسال که جلو چشممونه دیگه، کجای دنیا چنین چیزی وجود داره که برای امر سیاسی، حالا در مسائل امور مذهبی چرا یه جاهایی در دنیا هست، اونم با این پیوستگی و اینا بعید میدونم من، اما حالا هست. اما برای یه مسئله سیاسی 40 چند سال مردم پشت سر هم در شرایط غالبا سخت هوا و سرمای زمستان، گاهی برف، گاهی یخ، گاهی چه، مردم اینجور حضور پیدا کنن هر سال پشت سر هم، این خیلی چیز عجیبیه. ما عادت کردیم از لحاظ کثرت جمعیت، از لحاظ تنوع جمعیت، نسل‌های گوناگون، پیرزن و پیرمرد پشت خمیده، نوجوان نورسیده، انواع و اقسام آدم‌ها با انواع و اقسام سلایق همه شرکت می‌کنن. این مردم هم دیگه، این پشتوانه مردمی یعنی این، بنیه مردمی یعنی این. خب این یک ثروت ملی است.
رهبر انقلاب افسودند حضور مردم حجت الهی را بر ما مسئولان و علما تمام کرده است و اینکه فقط به این ثروت ملی افتخار کنیم کافی نیست، بلکه باید این ثروت را مستمراً حفظ و زیاد کنیم و به وظایف خود در این زمینه عمل کنیم. ایشان نقش دین و علما را در شکل‌گیری این گونه حرکت‌های ملی و انقلابی مهم و بی‌بدیل برشمردند و خاطر نشان کردند. در انقلاب اسلامی هم امام خمینی به عنوان یک عالم دینی و مرجع تقلید نقش آفرین بود که توانست به پشتوانه میراث هزار ساله علمای دین و اعتماد و اعتقادی که در مردم به آنها شکل گرفته بود، ملت را از تهران تا روستاها و شهرهای دوردست با شعار واحد به حرکت درآورد که این کار از هیچ حزب و شخصیت سیاسی دیگری ساخته نبود. حضرت آیت الله خامنه ای ثروت عظیم و تهدید زدای حضور و بنیه مردمی برای نظام را حیاتی دانستند و گفتند علما فارغ از داشتن یا نداشتن مسئولیت دولتی برای حفظ این سرمایه عظیم وظایف سنگینی دارند که مهمترین آن جهاد تبیین است، ضمن اینکه تقوا، صداقت، پاک دستی، پرهیز از موارد شبهناک، انگیزه خدایی و دعوت کردن با عمل نه فقط با زبان مردم را دلگرم و خاطر جمع می کند.
علما جهاد تبیین رو جدی بگیرن. اولا با جوانها خیلی باید جلسه داشت، با جوانها به مناسبت مختلف، به محیط های جوان خیلی باید وارد شد. دانشگاه ها باید رفت، مراکز دانشجویی باید رفت، خوابگاه های دانشجویی باید رفت، اردوگاه های دانشجویی باید رفت. بهانه پیدا کنین بریم، برید آقایون، میتونید برید توی این جلسات شرکت کنید، با جوانها حرف بزنید، گره های ذهنیشون رو باز کنید، حرفشون رو بشنوید، گوش کنید. گاهی انسان یه حرفی میشنوه از یک جوانی، سوالی است، شبهه است، جوابش رو الان نمیدونیم ما. بگیم آقا من این رو نمیدونم، جوابشو باید برم فکر کنم یا بررسی کنم جوابشو بدم. خیلی خوبه، خیلی خوبه اینجوری برخورد کنیم با جوان ها. بعد فکر کردن لازم داره، حرف نو، منطق نو، بیان نو، اینا همش چیزاییست که لازمه.
رهبر انقلاب تشکیل حلقه های معرفتی از فضلای جوان و پرشمار و صاحب فکر در شهرهای مختلف با محوریت علمای بزرگ و اعضای مجلس خبرگان را گامی دیگر برای ارتباط مؤثر با جوانان خواندند و افزودند از شبهه هم نباید رنجید و همچنان که مرحوم شهید مطهری خودش شبهه و پاسخ آن را کشف می کرد باید برای مواجهه با شبهه آماده شد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند شبهات مانند تحریم هاست و موجب مطالعه و فکر و تحقیق برای پاسخگویی می شود، همانطور که تحریم ها ما را وادار کرد در مسائل مختلفی مانند دفاعی، درمانی و سلامت به دستاوردهای جدیدی دست یابیم که اگر تحریم ها نبود مطمئناً این پیشرفت های فنی و صنعتی وجود نداشت. ایشان سالها و شبهه های جوانان را نیازمند بیان منطقی و اقناعی دانستند و گفتند مراقب باشیم حرف سست و بی منطقی نزنیم، که البته وظیفه پشتیبانی فکری مجموعه‌های جوان و افراد صاحب فکر بر عهده حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌های علمیه است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی گفتند
یکی از چیزها هم مسئله امیدآفرینی است. سیاست‌های دشمن یأس‌آفرینی است. هر وقت یه بار به این مناسبتی، مال امروز هم نیست، از اول اینجا من یه چیزی یادداشت کردم که در سال 69 در اردیبهشت 69 یک سال از رحلت امام نگذشته بود، یه گروهی، حالا اسم نمیارم، یه نامه در واقع سرگشادهی نوشتن به یکی از مسئولین و همش همینطور یأس‌آفرینی. از جمله تعبیراتی که تو اون نامه بود که من جا یادداشت کردم اینه، میگن ملک و ملت به لبه وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده است. سال 69 این آقایون به این نتیجه رسیده بودن که کشور به لبه ویرانی و نابودی رسیده. دائما از این حرف ها هست. حالا اون کسایی که خودشون شخصیتشون هویتشون در معرض نابودی و ویرانی است، به هر کس نگاه میکنن اینجوری میبینن. به عکس کسانی که ذهنشون دلشون پر امیده، همه چیز رو امید بخش میبینن. نازنین جمله نازنین بینن، دیده پاک این چنین بینه.
در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین رئیسی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری به بیان گزارشی از سه بخش کاری 11 اجلاس رسمی این مجلس پرداخت. انتخابات اعضای هیئت رئیسه، کمیسیون ها و هیئت اندیشه ورز، جلسات جداگانه با حضور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران درباره تحولات منطقه و وزیر اقتصاد درباره موضوعات معیشتی و همچنین بحث درباره دغدغه‌های فرهنگی اقتصادی و تحلیل اغتشاشات پاییز در نطق‌های پیش از دستور 14 تن از اعضای مجلس محورهای گزارش آقای رئیسی بود.
همایش فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان شکر و عهد در ستاد فرماندهی کل سپاه و با قرائت پیام مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا توسط سردار سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه آغاز شد. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله الاطهار. به پاسداران این سنگربانان انقلاب اسلامی درود می‌فرستم. بر پایه این نشست برای ترسیم افق‌های حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان انقلاب اسلامی مایه خرسندی و انشاءالله موجب برکت است. از سپاه انتظار می‌رود به جذب و پرورش و آموزش جوانان مستعد در تراز انقلاب اسلامی و رساندن سپاه به توانایی‌های کامل برای حراست از انقلاب و تقویت بنیه‌های معنوی، انقلابی و نظامی سپاه اهتمام خود را مضاعف کند. توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای، 3 اسفند ماه 1401.
در آستانه فرخنده میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش با حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه با سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی دیدار کرد. فرماندهان کل ارتش و سپاه در این دیدار وحدت، اخوت، دوستی، یک دستی و قدرت همافزایی سپاه و ارتش را عامل عصبانیت دشمنان دانستند. امیر موسوی گفت همه ما به نحوی پاسدار استقلال و تمامیت ارضی کشور و آرمانها و ارزش‌های انقلاب اسلامی هستیم. فرمانده کل سپاه نیز گفت ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران دو بال دفاع از انقلاب و ملت عظیم و شأن ایران هستند که به مثابه پیکرهای واحد دشمنان میهن عزیزمان را مأیوس و ناکام ساخته اند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. در شب سوم شعبان جشن میلاد امام حسین علیه السلام در سراسر ایران برپاست. حرم رضوی نیز میزبان زائران و مجاوران است که برای تبریک این ولادت به حضرت رضا علیه السلام به این آستان مشرف شدند.
سوم شعبان میلاد غافل سالار عشق و شهادت و اسوه پاسداری از دین و آزادگی است.
میلاد امام حسین رو تبریک میگم به تمام شیعیان جهان.
خجسته باد میلاد سومین بهار ولایت به همه مسلمانای جهان.
بر تمام شیعیان و امت مسلمان همش تبریک میگم، به خصوص برای روز پاسدار به پاسدار عزیزم.
میلاد آقای امام حسین به کل ملت ایران و خانواده شهدا و رهبر عزیزم تبریک عرض میکنم.
سید الشهدا احیا کننده دین خدا و محبت نهفته در جانهاست که این محبت با اظهار سلام به آن حضرت ظهور می‌یابد.
السلام علی الحسین.
حجت الاسلام پایاب، کارشناس مذهبی:
آنچه که خدا به ما عنایت می‌کنه محبت امام حسینه و اگه کسی خدا بهش عنایتی بکنه تا ابد و دهر در امان خواهد بود، اما محبت نیاز به مودت داره.
حسین ابن علی علیه السلام پاسدار اسلام و امامی که همه وجود خود و خانوادهش را تقدیم خداوند کرد و سار الله شد.
ایشون همه جونشون و جون خودشون و خانوادهشون رو گذاشتن برای فریضه نماز و امر به معروف و نهی از منکر.
حسینی که همه دنیا او را میشناسند.
میلاد باجو، اینو میلاد
باج. میلاد امام حسین علیه السلام رو به همه مسلمانان جهان و دوستداران اهل بیت تبریک میگویم.
حجت الاسلام پایاب، کارشناس مذهبی:
هر کسی دوست داره به سمت امام حسین علیه السلام حرکت کنه، نه، جذبه امام حسین علیه السلام برای همه هست.
بیش از 70,000 خادم و خادمیار در اعیاد شعبانیه از زائران امام هشتم میزبانی میکنند. تشرف جمعی از پاسداران سپاه امام رضا علیه السلام به حرم مطهر رضوی به نیابت از همه جانبرکفان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قدردانی از آنان از برنامه‌های روز میلاد امام حسین علیه السلام است. از شب سوم شعبان در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی جشن‌های ایام شعبانیه با حضور زائران و مجاوران برگزار می‌شود. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم امام رضا علیه السلام.
112 طرح راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به ارزش بیش از 1100 میلیارد تومان با حضور وزیر راه و شهرسازی در اردبیل افتتاح شد. 180 کیلومتر طرح روکش آسفالت، 120 کیلومتر راه روستایی، 22 کیلومتر راه فرعی، 12 کیلومتر روشنایی و همچنین احداث 27 پل بزرگ بین راهی و چند مجموعه رفاهی از جمله این طرح‌ها بودند. آقای بزرگپاش همچنین سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی پایانه باری آستارا را افتتاح کرد و گفت این سامانه به مدیریت تقاضا و کاهش ترافیک کامیون‌های عبوری از مرز آستارا کمک می‌کند.
اسماعیل احمدی، مشاور وزیر ورزش و جوانان، در سانحه بالگرد در بافت کرمان به علت شدت جراحت فوت کرد. مدیر داخلی بیمارستان بافت استان کرمان گفت چند تن از مصدومان این سانحه از جمله وزیر ورزش و جوانان به علت نیاز به خدمات درمانی بیشتر به بیمارستانی در کرمان منتقل شدند. ساعتی پیش بالگرد حامل وزیر ورزش و جوانان، نماینده مردم شهر بافت در مجلس و همچنین خبرنگار و تصویربردار صدا و سیما در ورزشگاه شهر بافت هنگام فرود بر اثر نقص فنی دچار سانحه شد. سخنگوی هلال احمر اعلام کرد این بالگرد هنگام سانحه 16 سرنشین داشت. در گزارش‌های اولیه اعلام شده بود رئیس سازمان امور اداری و استخدامی هم در این بالگرد حضور دارد که بررسی‌های تکمیلی نشان می‌دهد آقای لطیفی پیش از این پرواز به تهران برگشته بود.
روند آواربرداری در مناطق زلزله زده خوی تا کمتر از یک ماه دیگر به پایان می‌رسد. به گفته رئیس بنیاد مسکن، نوسازی واحدها هم قبل از تابستان به پایان خواهد رسید. آقای نیکزاد افزود
2120 واحدمون نیاز به نوسازی پیدا کردن، یعنی 560 واحد بایستی در شهر خوی تخریب نوسازی بشه و 1560 واحد در روستاهای شهرستان خوی بایستی تخریب نوسازی بشن. ما تا خرداد ماه بایستی واحدهای مردم رو تکمیل کنیم، داخل خونه هاشون بنشینن و روندمونم الان نشون میده که قطعا به این برنامه انشالله خواهیم رسون، هم تسهیلاتش مصوب رو هم بلاوزش.
شماره جانباختگان زمین لرزه ترکیه به 43,556 نفر رسید. با احتساب قربانیان این زمین لرزه در سوریه، مجموع تلفات به بالای 50,000 نفر می رسد. در مجموع 115,626 نفر هم در نتیجه این حادثه مصدوم شدند. زمین لرزه‌ای به قدرت 7.8 ریشتر 17 بهمن جنوب ترکیه و بخشایی از سوریه را لرزاند. این زمین لرزه یکی از بدترین بلایای طبیعی قرن بوده است. سه روز پیش هم زمین لرزه دیگر به قدرت 6.3 ریشتر جنوب ترکیه را لرزاند. درباره مناطق زلزله زده ترکیه هم کمیته اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا وابسته به سازمان ملل اسکووا اعلام کرده بیش از 4 میلیون نفر در شمال سوریه نیازمند دریافت کمک هستند. بنابر اعلام دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل، تنها 17% از مبلغ درخواستی برای کمک رسانی در سوریه تامین شده است.
سازمان هواشناسی برای نوار شمالی و بخش‌هایی از نیمه جنوبی کشور بارندگی پیش‌بینی کرده است. همچنین در بخش‌های شمالی کشور شاهد کاهش دمای هوا خواهیم بود. دریای خزر نیز تا 3 روز آینده مواج است. خانم سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای بخش‌های شمالی کشورمون، برای استان‌های ساحلی دریای خزر، همطور تا حدودی استان‌های اردبیل و زربجان شرقی و به تدریج برای خراسان شمالی بارش‌ها رو در این مناطق خواهیم داشت که برای روز جمعه بر شدت بارش‌ها در سواحل شمالی کشورمون افزوده میشه. بارش‌های شدیدتری رو در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان برای روز جمعه پیش بینی می‌کنیم. به همراه بارش‌ها کاهش محسوس دما هم 8 تا 10 درجه در مناطق شمالی کشورمون اتفاق می‌افته. به سبب این کاهش دما انتظار داریم بارش‌ها به صورت برف اتفاق بیفته. همطور کاهش دما سبب یخ‌زدگی و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی رو هم به همراه داره. انتظار داریم که در بخشی از دامنه‌های جنوبی زاگرس، برای چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، بخشی از شرق استان خوزستان، مناطقی از استان فاس، جنوب استان اصفهان، بخشی از استان کرمان هم بارش‌ها رو برای دو روز آینده در این مناطق هم پیش بینی می‌کنیم. اما بارش از شدت کمتری برخوردار، گاهی بارش باران و برای ارتفاعات این مناطق بارش برف رو پیش بینی می‌کنیم.
38 جشنواره موسیقی فجر با اعلام بهترین ها به کار خود پایان داد. در این مراسم که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان در تالار وحدت تهران برگزار شد، در بخش های چون جایزه باربد، جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه و بهترین گروه سرود برگزیدگان معرفی شدند. در این مراسم همچنین بزرگداشت دو هنرمند پیشکسوت موسیقی، آقایان محسن نفر و خالو قنبر هم برگزار و از آنان قدردانی شد. 38 جشنواره موسیقی فجر امسال از 28 بهمن به مدت 5 شب در تهران و 14 استان برگزار شد. در این رویداد بیش از 2000 هنرمند حضور داشتند.
وزیر امور خارجه کشورمان در دومین روز سفر به عراق و در دیدار با مقامات عراقی بر پیگیری امنیت مرزها و پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد.
دو پرونده مهمی که در دیدار وزرای خارجه ایران و عراق در بغداد مطرح شد، یکی حضور گروه‌های تروریستی در برخی مناطق مرزی کردستان عراق است که تهدیدی برای امنیت کشورهای همجوار به شمار می‌رود. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق:
دولت عراق یک سری ترتیبات امنیتی برای حفظ مرزهای مشترک با ایران اتخاذ کرده است. در قانون عراق تأکید شده که خاک این کشور نباید به تهدیدی علیه کشورهای همجوار تبدیل شود و دولت و ملت عراق هم به این مسئله پایبند هستند.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه.
شهید ابو مهدی المهندس و شهید سردار حاج قاسم سلیمانی که در حادثه تروریستی آمریکایی در فرودگاه بین المللی بغداد به شهادت رسیدند. ما امروز در خصوص ضرورت هرچه سریع تر نهایی کردن پرونده پیگیری های حقوقی بین المللی این جنایت به شکل مشترک توسط مقامات زیربط قضایی عراق و ایران گفتگو و بر اهمیت اون تاکید کردیم.
این موضوع هم در دیدار با فؤاد حسین و هم با رئیس جمهور و نخست وزیر مطرح شد. اولویت این موضوع به حدی است که خیلی از عراقی‌ها همچنان با تجمع در مقابل دادگاه الکرخ بغداد تکمیل این پرونده را خواهانند. سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بغداد در حالی انجام شد که دولت عراق این روزها با ادامه میانجیگری میان تهران و ریاض طرح کاهش تنش در منطقه را آغاز کرده است. یکی از مهمترین موضوعات سفر آقای عبداللهیان به بغداد تأکید بر ادامه حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت و امنیت عراق است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه عراق، بغداد.
آمریکا با ثبت 177 فوتی در یک شبانه روز بیشترین آمار جانباختگان روزانه کرونا را در جهان داشت. بالاترین میزان ابتلای روزانه به کرونا در جهان هم متعلق به ژاپن با 19200 نفر بود. فرانسه هم با 38 فوتی بیشترین آمار قربانیان کرونا را در اروپا داشت. شمار مبتلایان و فوتی های کرونا در جهان در چند روز گذشته روند کاهشی داشته است. در کشورمان بر اساس اعلام وزارت بهداشت متاسفانه در شبانه روز گذشته 4 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند که در مقایسه با روز چهارشنبه 3 نفر کمتر است. در این مدت 52 بیمار جدید کرونایی هم شناسایی شدند که نسبت به روز قبل 208 نفر کمتر است.
خانواده مالکوم ایکس از سازمان سیا، اف بی آی و پلیس نیویورک به علت دست داشتن در ترور این رهبر سیاه‌پوستان مسلمان امریکا شکایت کردند. این خانواده دستگاه‌ها و نهادهای انتظامی و امنیتی امریکا را متهم کرده که از طرح ترور با خبر بوده اند.
مالکوم ایکس، رهبر سیاه‌پوستان مسلمان آمریکا که برای مبارزه با نجات پرستی و بی‌عدالتی در آمریکا تلاش زیادی کرد.
در آمریکا دموکراسی ریاکاری است و عدالتی هم وجود ندارد. اگر دموکراسی به معنای آزادی و عدالت است، پس چرا مردم ما آزاد نیستند و چرا ما عدالت نداریم؟
مالکوم ایکس میگوید سفرش به مکه برای انجام مناسک حج برای او بسیار الهام بخش بود، به طوری که او را از مبارزی ضد سفید پوست به رهبر سیاه پوستان مسلمان آمریکا تبدیل کرد که مبارزه اش را بر ضد بی‌عدالتی و نژاد پرستی در آمریکا بر اساس آموخته هایش از دین اسلام پیش می برد.
مراسم حج تنها جایی بود که من برادری را میان مردمی از نژادهای مختلف دیدم. مطالعه دین اسلام برای آمریکا خیلی مفید است. این کار می تواند نژاد پرستی را از جامعه آمریکا بیرون کند.
همین زمان بود که حساسیت ها روی او بسیار زیاد شد، تا جایی که تصمیم به حذف او گرفتند. یک هفته قبل از ترور او خانه اش را منفجر کردند و وقتی از آن انفجار جان سالم به در برد، هنگام سخنرانیش در نیویورک او را به گلوله بستند و حالا بعد از 58 سال هنوز حقیقت درباره آمران و عاملان ترور او روشن نشده است. دختر مالکوم ایکس در این باره میگوید:
خانواده ما برای روشن شدن حقیقت درباره قتل پدرم سالها جنگیده است. ما می‌خواهیم درباره پرونده او عدالت اجرا بشه.
او از چند سازمان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به خاطر اطلاع و نقش داشتن در توطئه ترور مالکوم ایکس شکایت کرده است. بن کراپ، وکیل خانواده مالکوم ایکس، درباره این شکایت این گونه می‌گوید:
ثابت شده که پلیس نیویورک، FBI، سازمان سیا و دادستانی نیویورک شواهد و اطلاعات کافی درباره نقشه ترور مالکوم ایکس و هویت واقعی آمران و عاملان اون داشتند، اما متقلبانه اون رو پنهان کردند. به همین خاطر خانواده مالکوم ایکس از FBI، سازمان سیا و پلیس نیویورک شکایت میکنه.
در نتیجه پنهان کردن هویت واقعی قاتلان مالکوم ایکس، دو مظنون چند دهه در زندان آمریکا بودند، اما دو سال پیش بیگناهیشان ثابت شد. اگر این شکایت به سرانجام برسد، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا دست کم باید 100 میلیون دلار خسارت بدهند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سالانه بیش از 400 مرگ بر اثر خودکشی در سرزمین‌های اشغالی ثبت می‌شود. بر اساس گزارشی که به کنست رژیم صهیونیستی ارائه شده، سالانه بیش از 6500 صهیونیست ساکن سرزمین‌های اشغالی اقدام به خودکشی می‌کنند. خودکشی دومین عامل مرگ و میر نوجوانان جوامع صهیونیست در سرزمین‌های اشغالی است. ارتش صهیونیست‌ها هم چندی پیش در گزارشی از افزایش خودکشی در میان نظامیان صهیونیست ابراز نگرانی کرده بود. مرگ ناشی از خودکشی در بین نظامیان صهیونیست در سال گذشته میلادی 22% در مقایسه با سال قبل از آن افزایش داشت.
برخی فروشگاه‌ها در انگلیس به دلیل کمبود مواد غذایی به ویژه میوه و سبزیجات ناچار به جیره‌بندی این محصولات شدند. افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ اوکراین، کمبود نیروی کار، تغییرات آب و هوایی و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا از جمله دلایل این کمبودها عنوان شده. گفته شده تخم مرغ و مواد تشکیل دهنده سالاد در کانون بحران این مواد غذایی قرار گرفتند.
دیوان بین المللی دادگستری به جمهوری آذربایجان دستور داد جاده بین ارمنستان و منطقه عمدتاً ارمنی نشین قره‌باغ را باز کند. این حکم دادگاه لاهه پس از شکایت ارمنستان درباره انسداد گذرگاه لاچین صادر شد. در حکم دادگاه به کمبود غذا، دارو و دیگر تجهیزات پزشکی در قره‌باغ اشاره شده است. نوع رأی الزام‌آور و دستوری اعلام شده است. گذرگاه لاچین تنها مسیری است که ارمنستان را به مرکز قره‌باغ کوهستانی متصل می‌کند.
مسئولان رادیو ملی آمریکا NPR در نظر دارند حدود 100 کارمند معادل تقریباً 10% نیروی کار خود را اخراج کنند. تیره شدن چشم‌انداز مالی و احتمال کاهش درآمدها از تبلیغات از عوامل بزرگترین تعدیل نیرو در تاریخ 53 ساله این رسانه اعلام شده است. پیشتر هم کاهش درآمدها موجب شده بود چند شرکت دیگر رسانه‌ای و فناوری آمریکا به اخراج کارکنان خود دست بزنند.
چند خبر کوتاه. بیت شهید آیت الله مرتضی مطهری با انتشار اطلاعیه‌ای از رحلت همسر این شهید عالی مقام خبر داد. استاد مرتضی مطهری 11 اردیبهشت سال 1358 به دست گروه جنایتکار فرقان به شهادت رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش کشوری مجمع مشورتی نظام مسائل کشور از راه اندازی پارلمان مجازی خبر داد. آقای قالیباف هدف از این اقدام را تحقق مشارکت قشرهای مختلف مردم و نخبگان در فرایند قانونگذاری و فعالیت‌های مجلس برشمرد.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت بهره‌برداری رسمی از سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه امروز با حضور رئیس جمهور آغاز می‌شود.
نامنویسی برای خرید خودروهای وارداتی از پس فردا 6 اسفند آغاز می شود. به گفته سخنگوی وزارت صنعت مهلت نامنویسی 1 هفته است و نامنویسی در ابتدا یا انتهای هفته تأثیری در اولویت بندی متقاضیان ندارد.
رئیس سازمان دامپزشکی گفت در محموله‌های وارداتی از ورود گوشت با چربی بالا به کشور جلوگیری می‌شود. این اقدام در پی گلایه‌های مردم از بالا بودن میزان چربی گوشت‌های وارداتی صورت گرفت. همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی هم می‌گوید این کمیسیون از نزدیک موضوع واردات گوشت به کشور را پیگیری می‌کند.
95% حجم مخزن سد کوثر گچساران پر شده است. به گفته مدیر عامل آب منطقه کهگیلویه و بویراحمد در پی بارندگی هفته گذشته بیش از 40 میلیون متر مکعب آب وارد مخزن این سد شده است.
آیین تشییع پیکر شهید امنیت محمد مهدی وکیلی در محل ستاد فرماندهی البرز برگزار و پیکر این شهید در گلزار شهدای زرکان 9 کرج خاکسپاری شد. استوار دوم وکیلی شامگاه 1 اسفند در عملیات تعقیب و گریز در شهرستان چهارباغ به ضربه گلوله قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید. عاملان شهادت در عملیات پلیس استان البرز شناسایی و دستگیر شدند.
40,000 خانوار از مددجویان کمیته امداد تا پایان سال خودکفا شده و از چرخه حمایتی این نهاد خارج می شوند. رئیس کمیته امداد امام خمینی که برای افتتاح چند طرح به ایلام رفته گفت از این تعداد 2,500 نفر مربوط به استان ایلام است که برای آنها جشن خودکفایی گرفته شد.
استاندار تهران در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت کالاهای مورد نیاز مردم برای نوروز و ماه رمضان تامین شده و هیچ مشکلی نداریم. آقای فخاری با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی بر تعادل بازار نظارت دارند افزود با هر نوع کسری تصنعی از جمله دلال بازی در بازار برخورد می‌کنیم.
اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه. میثم دلخانی و محمد هادی ساروی مدال طلای رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی مصر رو کسب کردند. در دومین مرحله مسابقات کشتی فرنگی رنکینگ دار اتحادیه جهانی جام ابراهیم مصطفی در شهر اسکندریه در وزن 63 کیلوگرم میثم دلخانی در دیدار پایانی 8-7 ابولتزه از گرجستان رو شکست داد و ضمن کسب مدال طلا پرچم مقدس کشورمان را به اهتزاز درآورد. در وزن 97 کیلوگرم محمد هادی ساروی در فینال به دلیل حاضر نشدن کوبلیا شویلی از گرجستان طلایی شد. امروز در وزن 72 کیلوگرم محمد علی گرایی به روی تشک میره. همچنین در رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام لیوا واردنیان در ایروان امیرعلی پولادی مدال طلا گرفت. حسین محمدآقایی، ابوالفضل بابالو به مدال نقره و شهداد خسروی به مدال برنز دست یافتند. تیم فوتبال فولاد خوزستان نماینده کشورمان با شایستگی از لیگ قهرمانان کنار رفت. در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال فولاد خوزستان برابر الهلال عربستان 1-0 نتیجه رو واگذار و از این رقابت ها حذف شد. در دیگر بازی این مرحله از دوحیل قطر 2-1 از شباب عربستان رو شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. در دور برگشت از مرحله پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ اروپا بازی منچستر یونایتد با بارسلونا 1-1 مساویه و دیدار روم با سالزبورگ و یونین برلین با آژاکس در جریانه. در مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر والیبال پاس گرگان 3-0 هورسان رامسر رو شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تیم ملی بسکتبال کشورمان در پنجره پایانی بسکتبال انتخابی جام جهانی 96-61 مغلوب میزبانش ژاپن شد. بسکتبالیست‌های ایران در آخرین بازی خود 7 اسفند در هنگ کنگ برابر چین قرار خواهند گرفت و مسابقات لیگ برتر واترپولو با قهرمانی شهید نوفلاح به پایان رسید. در فینال 32 دوره مسابقات لیگ برتر واترپولوی باشگاه کشور تیم شهید نوفلاح با برتری برابر دانشگاه آزاد قهرمان شد. شب بخیر و خدا نگهدار.
از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. امروز جمعه 5 اسفند 1401 هجری شمسی، 3 شعبان 1444 هجری قمری و 24 فوریه 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:18 و طلوع آفتاب ساعت 6:41 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
در تکاپوی زندگی
همراه لحظه های دوست داشتنی شما،
رسانه گرم رادیو
مشهد مقدس.
شنوندگان محترم صدای استانها، نیمه شبتون به خیر باشه انشالله. رسیدیم به زمان پخش برنامه شبهای ایران. ازتون دعوت میکنیم به برنامه امشب که به مدت 90 دقیقه به صورت زنده از شبکه استانی صدای خراسان رضوی تولید و پخش میشود توجه بفرمایید.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
ستاره باران شب‌های کبیر
تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
مشتی نور بر می داریم و تا آسمان نیازت قد می کشیم. به نام تو که نور مطلقی، به نام مهرآفرین آرامش گستر. میلاد حسین خونبهای دین است، این عید حیات شیعه را تضمین است. امروز فرشتگان به هم میگویند احیاگر آیین محمد این است. سلام به مردم ایران زمین، به اهل معرفت و اهل یقین، شبتون خوش. سلامی پر از گل و ریحان، پر از بشارت و میمنه تقدیم شما مردم خوب سرزمین حسینی. این صدای صلوات همراه با هلهله و شادیه که در گوش ایران پیچیده، خبر آمدن کدام برکت از آسمان است. چشممان روشن به ظهور ستاره‌ای در شب‌های اسلام و دلمان منور به وجود فرزندی پاک از اصل و ریشه نبوی. همکنون جمعه 5 اسفند 1401 هجری خورشیدی برابر با 3 شعبان 1444 هجری قمری و مطابق با 24 فوریه 2023 میلادی است. چه سعادتی بالاتر از این که در اعیاد و مناسبت‌های پربرکت شعبانیه از شبکه استانی صدای خراسان رضوی با شما همدل و همراه هستیم. در جمعه پر از خیر و برکت و زیبایی با افتخار میزبان ولادت حضرت امام حسین علیه السلام هستیم. میلاد پربرکت و این میلاد خجسته بر همگان مبارک باد. زیباترین نامی که در شناسنامه بشریت نوشته اند نام حسین علیه السلام است. حسین میزان سنجش صداقت انسان هاست. گفتیم حسین و گفتیم آزادی. چه رازی در نام حسین است که همیشه و همواره با آزادی و آزادگی همراه است؟ لطف کنید و به سؤال امشب برنامه شبهای ایران توجه کنید. چند نفر در فامیل شما با نام زیبای حسین علیه السلام مزین هستند؟ برای همراهی با برنامه شبهای ایران میتونید با شماره تلفن 38-79-10-41 با پیش شماره 051 و سامانه پیام کوتاه 30626 در ارتباط باشید. و اما بخش های شب های ایران که امشب تقدیم شما خواهد شد. پنجره رو به حرم، عرض ارادت به محضر امام رضا علیه السلام. پرنیان، معرفی موسیقی محلی خراسان به کوشش آقای غفور محمدزاده. دو بخش گزارشی به همت آقای علیرضا سلیمی. دلدادگان، مصاحبه با یکی از خادمان حرم مطهر رضوی به میزبانی خانم هدیه شریفی. شب و ترانه، آشنایی با یک خواننده هم استانی و شنیدن اثر موسیقیایی این هنرمند. عارفانه شبانه، خوانش غزلی از حافظ شیرین سخن با صدای آقای رضا باقری. دو بخش گزارشی از مراکز قم و قزوین. جان کلام، بخش کارشناسی برنامه و شنیدن صدای گرم و پیامک های دلنشین شما از طریق دو شماره 3879-1041 با پیش شماره 051 و 3626. پنجری رو به حرم. ما از شرق ایران، از سرزمین پربرکت خراسان، با اشتیاق و با افتخار از راه دور نایب و زیار یک تک تک شما مردم مؤمن ایران زمین هستیم. مردم قدر شناس سرزمین خراسان هر صبح دست ادب بر سینه، سلام و صلواتی خاص تقدیم به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام می کنند. عرض ارادتی به وسعت آبی آسمان مشهد مقدس. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. دوستان گرامی، با کشف زیبایی‌های درون خودمون میتونیم